سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
آنها به اسب ها شلیک می کنند. نوشته هوراس مکوی، ترجمه محمد علی سپانلو، انتشارات نیماژ، چاپ دوم 1396، کتابخوان محسن بهرامی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. بخش 8. آن شب برای نخستین بار پس از آغاز مسابقه آنفی‌تئاتر پر از جمعیت شد. پالماریوم هم پر بود و از بار پالماریوم هم همه گفتگوها، سر و صدا و خنده‌های بلند به گوش می رسید. به خودم گفتم رولو حق داشت. بازداشت ماریو بخت بزرگی برای سازمان دهنده مسابقه ساکس دونالد به حساب میاد. ما لباس پیست به تن گشت می زدیم و در همان حال هم مسئول اسب دوانی و پرستاران برای مسابقه آماده می شدند. بیشتر مسابقه دهندگان در لباس جدیدشان سر و شکل مضحکی داشتند. هیچ وقت در عمرم این همه پا و دست یک جور ندیده بودم. گلوریا با اشاره سر جیمز و روبی بیتس را نشانم داد و گفت نگاه چه دست گلی به آب داده؟ قبول داری؟ و اعتراف میکنم که یه خورده تو چشم میزنه، ولی یادت باشه به تو هیچ ربطی نداره. راکی در بلندگو فریاد زد خانم ها و آقایان، پیش از شروع مسابقه شورانگیز اسب دوانی میخوام توجه شما را به مقررات مسابقه جلب کنم. نظر به تعداد شرکت کنندگان، اسب دوانی در دو گروه جداگانه انجام میشه. 40 جفت در گروه اول و 40 جفت در گروه دوم. اسب دوانی دوم لحظاتی پس از اختتام مسابقه اول شروع میشه. نام کلیه شرکت کنندگان در یک کلاه ریخته میشه و اعضای دو گروه از طریق قرعه کشی تعیین میشن. اسب دوانی به همین روش مدت یک هفته ادامه خواهد داشت. در هر گروه جفتی که آخر بشه از مسابقه حذف خواهد شد. در پایان هفته فقط یک دور مسابقه اسب دوانی خواهیم داشت. جوانان ما تا چند دقیقه دیگر روی پیست موضع می گیرند. پسرها قراره موقع پیش روی اجباراً اول پاشنه پا رو روی زمین بذارن و سپس پنجه پا رو، و دخترها بنا به میلشون می دوند یا یورت می میرند. به برنده این اسب دوانی جایزه ای تعلق نمی گیره، ولی خانم ها و آقایان، اگر در میان شما آدم های ورزش دوستی هستند که مایلند این بچه ها رو تشویق کنند و به اونها پاداش نقدی بدن، من مطمئنم که محبت ایشون با حق شناسی بچه ها روبرو خواهد شد. در وسط پیست تخت های سفری درمانگاه رو ملاحظه می فرمایید. پرستاران و تیمارگران رو هم می بینید که با قاچ پرتقال، حوله های خیز و گلوله های نمک آماده هستند. همینطور
پزشک مخصوص که موظف به رسیدگی کامل به وضع جسمانی جوانانی است که نتوانند مسابقه را ادامه دهند.
پزشک جوان در وسط سالن برخاست و ایستاد. گوشی به گردنش بود و حالتی مشفقانه داشت.
یک لحظه اجازه بدید خانم ها و آقایان، من اینجا یک اسکناس 2 دلاری دارم که به عنوان جایزه برای برنده اسب دوانی امشب فرستادند. این جایزه رو هنر پیشه دوست داشتنی و محبوب سینما میس روبی کیلر دادن. میس کیلر را تشویق بفرمایید خانم ها و آقایان.
میس کیلر از جایش برخاست و به نشانه تشکر از کف زدنها سری فرود آورد. راکی گفت:
بسیار عالی است و اکنون خانم ها و آقایان، ما احتیاج به داور داریم. داورانی که هر جفت رو زیر نظر بگیرند و بشمارند که چند دور میزنند.
حرفش را برید و چهره عرق کردهش را خشک کرد.
بجنبید خانم ها و آقایان، همکاری بفرمایید. من از میان تماشاگران احتیاج به 40 نفر داور دارم. بیاید جلوتر، بیاید، نترسید.
یک لحظه هیچ کس از جایش جم نخورد. سپس مادام لایدن پیر از زیر نرد رد شد و قدم به پیش نهاد. وقتی از مقابل گلوریا و من میگذشت لبخندی زد و چشمکی حوالی ما کرد. گلوریا گفت: شاید بتونه بالاخره خدمتی به ما بکنه. به زودی دی دیگری از مادام لایدن تقلید کردند تا آنکه 40 نفر داور تکمیل شد. رولو به هر کدام یک کاغذ و یک مداد سپرد و آنها را جلوی سکو جا داد. سپس راکی گفت:
خانم ها و آقایان، کافیه، کافیه. تعداد داوران به حد نصاب رسید و اکنون قرعه کشی برای اسب دوانی اول. در این کلاه 80 تا نمره است. 40 تای اون رو بیرون میآوریم. بقیه در قسمت دوم مسابقه خواهند داد. اینک احتیاج به 1 نفر داریم که نمره ها را بیرون بیاورد. مثلا شما خانوم عزیز، حاضرید؟
خطابش به مادام لایدن بود و کلاه را تقدیم او کرد. مادام لایدن لبخند زد و با تکان سر موافقت خود را بیان کرد. گلوریا با لحن ریشخند آمیزی گفت: این لحظه براش فراموش نشدنیه. گفتم: به نظر من که پیرزن خوشقلبیه. گلوریا به تندی پاسخ داد: اصلا و ابدا. مادام لایدن شماره ها را یکی یکی بیرون میکشید و می داد به راکی و او هم در بلندگو با تمام مشخصات اعلام میکرد:
اولین عدد زوج شماره 105. بیایید اینجا فرزندان من. همه جفت هایی که اسمشون در میاد بیان اینجا کنار سکو.
به همان سرعتی که مادام لایدن می توانست نمره ها را از کلاه بیرون بیاورد، راکی هم آنها را اعلام می کرد و سپس هر کاغذ را به یکی از داوران می داد و آن داور موظف بود در طول مسابقه صاحبان آن شماره را زیر نظر بگیرد و مواظب باشد که چند دور می زنند. راکی فریاد زد:
جفت شماره 22.
و کاغذ را به یک زن جوان عینکی داد. به گلوریا گفتم: رابیوف، این شماره ما بود. شنیدم که مادام لایدن به راکی گفت:
دوست داشتم من داور اینا بودم، اونها جفت مورد علاقه من هستند.
راکی گفت: متاسفم خانوم عزیز، شماره ها باید طبق مقررات تقسیم بشن. وقتی تعداد لازم تعیین شد و ما جلوی خط شروع مسابقه صف کشیدیم، راکی گفت:
و اکنون خانوم ها و آقایان، ما تقریبا آماده ایم و شما بچه های عزیز خوب یادتون باشه، پسرها فقط باید روی پاشنه و پنجه حرکت کنند. اگر یکی از شماها به عللی مجبور شد به درمانگاه مرکز پیست بره، هم رقص اون ناچاره به جای 1 دور 2 دور به چرخه. میس کیلر، میل دارید مسابقه رو شما شروع بفرمایید؟
هنرپیشه با اشاره سر موافقت کرد و راکی تپانچه را به رولو داد و او برای میس کلر برد که در ردیف اول جایگاه در کنار جوان دیگری که من نمی شناختم نشسته بود. ال جانسون آنجا نبود. راکی گفت: عالی است و اکنون خانم ها و آقایان خوب تماشا کنید. میس کلر شروع بفرمایید. دستش را پایین انداخت و چشم دوخت به میس کلر. گلوریا و من از کنار سکو به خط شروع مسابقه رفته بودیم و هنگامی که هنرپیشه ماشه تپانچه را کشید به جلو جست زدیم. یکدیگر را هل می دادیم و کنار می راندیم تا جلوتر باشیم. گلوریا بازویم را گرفته بود و من که می زدم راهی از میان ازدحام باز کنم جیغ زدم: کمربندم و محکم بچسب. همه به پای جان می زدن تا از عقب خود را به جلو برسانند، ولی اندکی بعد از گیر همدیگر در آمدیم و کف پوش پیست زیر پاهایمان به صدا در آمد. چنان شلنگ می انداختم که گلوریا برای همپایی با من مجبور بود بدود. رولو فریاد زد: های، فقط پاشنه و پنجه پا. گفتم: هر کاری از دستم بر بیاد می کنم، فقط پاشنه و پنجه پا. جلوتر از من راه افتاد تا روش صحیح را نشانم بدهد. برای یاد گرفتن مشکلی نداشتم. شگردش این بود که دست ها و پاها با هم میزان باشد. چقدر یاد گرفتن این کار برایم آسان بود. هرچه را که می دیدم به نظرم طبیعی می آمد. آنقدر ساده بود که یک لحظه فکر کردم نکند قبلن رقص پاشنه و پنجه را بلد بودم. اما نمی توانستم به یاد بیاورم که چه وقت همچو تمرینی داشتم. حافظه من قراقاتی است. و ما چرخیدیم، یک بند چرخیدیم. تقریبا تا 5 دقیقه مشکلی در پیش نداشتیم. بعدش حس کردم که گلوریا دارد می برد. حس کردم خودش راه نمی آید، منم که او را می کشم. مثل اینکه داشت کمربند را از کمرم بیرون می کشید. نفس زنان پرسیدم: خیلی تو میرم؟ نفس بریده پاسخ داد: آره. یکی از پرستارها حوله مرطوبی را چنان پشت گردنم گذاشت که نزدیک بود تعادلم را از دست بدهم. به گلوریا گفتم: حوله را بکش به صورتت. درست در همین دم زوج شماره 35 برای اینکه از ما جلو بزند پیچیدن جلوی ما. حرکت آنها برای دختر خیلی سریع بود. دستش از کمربند رها شد و تلو تلو خورد. فریاد زدم: مواظب باش. اما این اخطار دیرتر از آن داده شد که فایده‌ای داشته باشد. گلوریا سکندری خورد و روی دختر افتاد و مرا هم با خودش کشید. پیش از آن که بشود فهمید چه اتفاقی افتاده، 4-5 تا از جفتها روی همدیگر خراب شدند و در حالی که می‌خواستند خود را خلاص کنند، بیشتر به هم گره خوردند. راکی چند کلمه در بلندگو گفت و هلهله جمعیت بالا رفت. به هر جان کندنی بود بلند شدم. چیزیم نبود، اما از سوزشی که حس می کردم فهمیدم پوست سر زانویم صاب رفته است. پرستارها و تیمارگران به شتاب دویدند و دخترها را از پیست بیرون کشیدند. سرآخر گلوریا و روبی را روی تخت درمانگاه دراز کردند. راکی اعلام کرد: اتفاق مهمی نیفتاده خانم ها و آقایان، حادثه کوچکی بود. در مسابقه اسب‌دوانی همیشه از این حوادث اتفاق میفته. در مدتی که دخترها توی درمانگاه هستند، هم رقص هایشان مجبورند 2 دور رو طی کنند که برای گروهشون 1 دور حساب خواهد شد. جانمی بچه ها، بگذارید این پسرهای دست تنها مسابقه را ادامه بدهند. با سرعت هرچه تمام تر می رفتم تا مقام من را حفظ کنم.
حالا که گلوریا به کمربندم آویزان نبود، خودم را مثل پر سبک می‌یافتم. یک پرستار و یک تیمارگر سرگرم مداوای گلوریا بودند و در تمام این مدت دکتر با گوشیش گوش به ضربان قلب او داشت. پرستار گلوله‌ای نمک زیر دماغش گرفته بود و تیمارگر ساق پایش را میمالید. یک پرستار و یک تیمارگر دیگر هم سرگرم تیمار روبی بودند. چهار دور به تنهایی زده بودم که گلوریا به پیست برگشت. رنگش پریده بود. نیمه نفس پرسیدم: میتونی ادامه بدی؟ سری به علامت تایید تکان داد. جمعیت کف می زدند و پا به زمین می کوبیدند و راکی چیزهایی در بلندگو بلغور می کرد. روبی هم وارد مسابقه شد. بدحال به نظر می رسید. رولو به من نزدیک شد و گفت: به آب آتش نزن، شما چندان در خطر نیستین. ناگهان درد کشندهی در پای چپم پیچید و تمام تنم را گرفت. مغز سرم می خواست بیرون بزند. تو دلم گفتم لعنتی، فلج شدم. رولو گفت: پاتو شل کن و یه لگد بنداز تو هوا. نمی توانستم پایم را خم کنم. هیچ کاری ازم بر نمی آمد. پایم مثل چوب خشک شده بود. هر بار که قدمی بر می داشتم تا مغز استخوانم تیر می کشید. رولو در بلندگو گفت:
جفته شماره 22 پاش گرفته، تیمارگران آماده باشن.
به من گفت:
پاتو بکش.
لگدی به کف زمین کوبیدم ولی درد شدیدتر شد. گفتم: این پای نکبتی پدرمو در آورد. دو تا از تیمارگرها زیر بازویم را گرفتند و به درمانگاه بردند. راکی اعلام کرد:
نگاه کنید به این دختر شایسته، شماره 22، نگاه کنید. حالا که همرقصش به علت ضرب دیدگی تو درمانگاه مونده، این دختر شجاع به تنهایی مسابقه رو ادامه میده. نگاه کنید چطور پیست رو به آتش میکشه. بچه ها اجازه بدید کارش رو خوب انجام بده.
یکی از تیمارگران شانه هایم را گرفته بود و آن یکی با ساقم ور میرفت و ضربه های ریزی به عضلم میزد. گفتم: خیلی درد میکنه. تیمارگری که شانم را گرفته بود گفت: صبر کن بابا، تا حالا اینجوری نشده بودی؟ در یک آن درد رفت و پایم خوب خوب شد. تیمارگر گفت: برو، برو به سلامت. سر حال از جا برخواستم و به پیست برگشتم. ایستادم و منتظر رسیدن گلوریا شدم. درست در آن طرف صحنه بود. یورتمه می رفت و با هر گام بی اراده سرش بالا و پایین می رفت. بایست منتظر می ماندم تا او به کنار من برسد. طبق مقررات هر کس بایست در آن نقطه‌ای که پیست را ترک کرده بود به مسابقه بر می گشت. همانطور که گلوریا نزدیک می شد من هم خیز بر می داشتم و چند لحظه بعد او از سر نو به کمربندم آویزان بود. راکی اعلام کرد:
2 دقیقه بیشتر نمونده. خانم ها و آقایان، مقاومت این زوج رو تشویق بفرمایید.
جمعیت محکم تر از سابق دست زدند و پاکو بیدند. بسیاری از جفت ها در این مدت از ما جلو زده بودند. اکنون لازم بود به خود فشار بیشتری بیاوریم. خوب می دانستم که گلوریا و من در مقام آخر نیستیم، ولی چون گذار هر دومان به درمانگاه افتاده بود خوش نداشتم در خطر حذف شدن بیافتیم. وقتی دور آخر هم تمام شد نیمی از زوجها از پا در آمدند. تازه متوجه گلوریا شدم و به نظرم رسید که چشمهایش خیس است. فهمیدم دارد کله پا می شود. تا خطاب به یکی از پرستاران داد بزنم آهای، گلوریا غش کرد و من مجبور شدم تو هوا بگیرمش. هنوز آنقدر قدرت داشتم که او را به تخت درمانگاه برسانم. بعد یکی از تیمارگران را صدا زدم: آهای دکتر، خبر کنید. هیچ کس گوشش به حرف هایم بدهکار نبود. ضبط و ربط آن همه پیکر از پا در آمده کار ضروری تری بود. تمام تماشاگران بلند شده دیوانوار هورا می کشیدند. با حوله مرطوبی صورت گلوریا را پاک کردم. یکو مادام لایدن بغل دستم سر درآورد. یک نمک از روی میز کنار تخت برداشت و گفت برید به رخکنتون، یه دقیقه دیگه حال گلوریا جا میاد. به همچون تلاشی عادت نداشت.
خودم را در سفینه یافتم که به سوی پورت سعید ره سپار بود. میخواستم فیلمی در صحرا بسازم. مشهور بودم و ثروت هنگفتی داشتم. بزرگترین کارگردان جهان بودم، حتی بزرگتر از سرگی آیزنشتاین. پانوشت: 1. پورت سعید، نام بندری در مصر. 2. سرگی آیزنشتاین، کارگردان معروف روس که در زمان وقوع این داستان در هالیوود یکی از مظاهر سینمای هنری محسوب می شد. پایان پانوشت. منتقدان مجلات وانیتی فایر و اسکوایر یک صدا متفق بودند که من نابغه هستم. در حالی که در عرش گام می زدم، به مسابقه ماراتون رقصی می اندیشیدم که قدیم ها در آن شرکت کرده بودم. از خودم می پرسیدم که سرنوشت آن همه دختر و پسر به کجا انجامید. در همان هنگام ناگهان ضربه سنگینی به سرم خورد. چشمانم سیاهی رفت. افتادم تا به آب رسیدم. جلد و چابک دست و پا زدم. از اره ماهی ها می ترسیدم. چیزی به من سایید. از وحشت فریاد کشیدم. شناکنان در آبی منجمد از خواب پریدم. ناگهان دریافتم که کجا هستم. در دل گفتم کابوس دیدم. چیزی که به من ساییده بود قطعه یخی به وزن 50 کیلو بود. من در حوض کوچک رختکن بودم. لباس های پیست تنم بود. لرزان لبه حوض را گرفتم و خود را بالا کشیدم. یک تیمارگر حوله‌ای به من داد. دو تیمارگر دیگر هم آمدند که یک شرکت کننده بیهوش را می آوردند. او پدرو اورتگا بود. او را آوردند کنار حوض و انداختند توی آب. پرسیدم همین بلا رو هم سر من آوردید؟ تیمارگر گفت آره همین. وقتی از پیست اومدی بیرون تو عالم هپرود بودی. پدرو کلماتی به اسپانیایی قرقر کرد. توی آب دست و پا می زد که بیاید بیرون. تیمارگر بیرونش کشید و گفت حالا می فهمم چرا ساکس این حوض و اینجا کار گذاشته. هیچ چیز مثل آب سرد برای حال آوردن اینا مفید نیست. این شلوار کفش را پا در بیار. خیس آبند.
به وسیله کلانتر بخش جنایی لس آنجلس تحویل مدیر زندان ایالتی خواهید گشت. آنجل.
این داستان ادامه دارد.